اصل دوم از وضعیتت راضی باشی، اصل سوم خودت را فریب بدهی و دیگران را. لذا میبینی شخص ظاهر و باطنش زمین تا آسمون متفاوت. وقتی تو جمع میاد بسیار مبادی آداب، خیلی عالی. مخصوصا شما نیا کنید بعضا بخشنامه میشه شرکت نمیدونم فلان، کارمندان شرکت فلان. شما موظف هستید این اخلاقیات را داشته باشید. نه نه نه، این اخلاقیات را در برخورد با ارباب رجوع نشان بدهید. این اگزیستانسیالیست بازیه. یعنی چی؟ نشان بدهید چی؟ داشته باشید. در اخلاقیات اسلامی نمیگن تواضع نشان بده، میگن وضیع باش، متواضع باش. در اخلاقیات اسلامی به شما نمیگن که عابد نشان بده، میگه عابد باش. زاهد نشان بده، نه زاهد باش. تو اخلاقیات میگن آقا این معنیش اسمش ریاه، گناه کبیره است. چی میگی تو؟ تو این مکتب چی میگه؟ این رو جز به قواعد زندگی گذاشته. که تو میخوای راحت باشی؟ دیدی میگن آقا صورت تو با سیمی سرخ نگهدار، یعنی دیگر فریبی، یعنی آقا ما بریم آبرون جلو بقیه ببریم. نه، این رو قاعده کردن. این خیلی مهمه. یارو اصلا نداره نون خالی بخوره، اما لباسی میپوشه که فکر میکنه که مردم دیدشون نسبت به این فرق میکنه. در جوامع اروپای جهان حالا اول اسمشو بخوایم بذاریم، برای طبقات مختلف برداشتن قانون کرده. مثلا شما یه عطری که فرض میکنیم 50,000 تومنه رو، یه طبقه متوسط کارمند یه عطر رو نمیزنه. لذا در روانشناسی برخورد مثلا اونا میگن از بوی عطر طرف میتونی طبقه اجتماعی رو تشخیص بدی. دیدی تو رمان‌ها و داستان‌ها و نمیدونم عرضم بود شما که بعضی چیزایی که مال ادبیات غربه نگاه میکنی میگی مثلا نویسنده داره میگه که از قول کسی که داره خاطره میگه، میگه بوی عطرش بوی عطر طبقه سوم بود، از عطرهای ارزان قیمت استفاده کرد و معلوم از مالش خوب نیست. اما در جامعه امروزی اصلا اینا رعایت نمیشه. یعنی شخص نون نداره بخوره اما عطر رو میخره که طبقه بالا جلوه کنه. این همه وامو، این همه قرض و قوله و بدبختی مال چیه؟ مال اینه که ماها فکر میکنیم دیگران را فریب دادن یک تونه اصل برای زندگی. بابا تو موظفی بهترین غذا رو به زن بچت بدی. چه اتفاقی داره میفته؟ ما بهترین غذا رو به مهمانمون میدیم، بعدن سریع یه قاعده اسلامی میذاره کنارش. مهمان حبیب خداست، پسرم، دخترم، آقا، ننه، پدرم. دروغ داری میگی، اصلا منظور تو این نیست. تو آبرو را در سفرت میدونی. من خواهش میکنم گفتم یک کم دقت کنی که وقتی برداشت بد نکنی. بله آدم باید برای مهمانش برسه، زیبا باشه، اما انگیزه خیلی مهمه. داری فریب میدی خودت و دیگران رو یا نه؟ انسانی که طوری زندگی میکند که دیگران فریب بخورن، این انسان مشکل داره از نظر عقیدتی، مشکل داره. لذا به دروغ متوسل میشه. بله من علم بلم فلان علمه. چرا به دروغ متوسل میشه؟ این قاعده رو دقت کردید؟ خب منشأ این چیه؟ منشأش این است که انسانها فکر میکنند همیشه هستند. یه مشکل خیلی بزرگه. رمان معروف مرگ ایوان ایلیش اثر تولستوی، نویسنده شهیر روسی، ایشون شرح حال یک کارمند بازنشسته اداره دادگستری اون زمان شوروی رو تو این رمان بیان میکنه. خیلی رمان پیچیده‌ایه. من وقتی که شنیدم رفتم رمان خوب بررسی کردم، خیلی قابل تأمل. البته آدم متفکری بود ایشون، اما اعتقادات ما رو نداشتن دیگه. ایوان ایلیچ کارمند دادگستریه. این شخص بعد از مدتی که در دادگستری به روزمرگی و روزمرگی، یعنی همین سه تا قاعده اگزیستانسیالیست ها رو داره رعایت میکنه، اینجوری داره زندگی میکنه، احساس یک ناراحتیایی در جسم خودش میکنه. بعد از یک مدتی که میگذره این ناراحتی ها انقدر بیشتر میشه که این شخص مجبور میشه که مراجعه کنه به پزشک. وقتی میره برای دکتر میفهمه به یک بیماری لاعلاجی دچار شده که این بیماری لاعلاج به زودی زندگیش ختم میشه. این تازه بازنشست شده، میخواسته بپردازه به لذت های زندگی. صلوات ختم کنی. میفهمه که زندگیش رو به اتمامه و یه مهلتی هم دکتر براش تعیین میکنه که مثلا شما 3 هفته یا 3 ماه دیگه، حالا دقیقا یادم نیست ماه یا هفته بود، شما زنده است. آدمی که حدود 40 سال با این سیستم خودفریبی و روزمرگی و روزمرگی زندگی کرده، یه دفعه کلمه ای رو متوجه میشه که این جملات رمان اینه، میگه متوجهه یک جریانی میشه که بارها دیده بود اما یک بار هم نفهمیده بود. یعنی چی؟ به قول این نویسنده غیر دینی یعنی فنا. بارها دیده بود، بارها دیده بود آدمایی نیستن دیگه. اون روز داشت اخبار آمار جاده میداد، جالب بود، نزدیک 72 میلیون سفر انجام شده توی ایام نوروز. بعد مثلا خیلی زیاده دیگه، مردم همه از مشکل اقتصادی مینالند، حالشون هم زره جاشون نالندم. 72 میلیون سفر، نفر سفر البته واحدشه، بعد انجام شده بود. بعد داشت آمار جاده میداد، خیلی خوشحال بود، میگفتش که ما از روزانه 100 مرگ در جاده ها رسیدیم به نزدیک 38 مرگ در جاده ها. یعنی روزی تو ایران فقط روزی 100 نفر فقط تو جاده فنا میشن. در اثر چی؟ در اثر مشکلات قوانین راهنما رانندگی. این داستانی که همه میبینند اما هیچ کس نمیفهمد، این یکیشه، عبرتی حاصل نمیشه. جلوتر میریم تو بقیه مسائل، فنا بسیار زیاد است، تاریخ که بالا و پایین میاد، این شبا تاریخ پخش میکنه. حالا میرسیم که یکی از مهمترین عوامل رفع خودفریبی نگاه به تاریخ است. تو قسمت مبارزه میگه، من فقط اشاره میکنم، تاریخ پخش میکنه در زمان رو نمیدونم 1328 در کودتای فلان، بعد عکس‌ها رو نشون میده، آقای فلانی فلان کار کرد، این فلانو گفت، این فلانو، عکس‌ها رو نشون میده. آدمی نگاه بکنه واقعا هیچ کدومشون دیگه نیستن تو این عکس. عکس دست جمعی مبارزین مدرسه فلان بر علیه فلان نگاه میکنه، هیچ کدوم نیستن. یکی از مشکلات ما همینه. تولستوی میگه فنا، ما میگیم نه، بقای حقیقی، جاودانگی، اما مرگ. بعد این ایوان ایلیچ بعد از تازه بعد از 40 سالگی که میرسه به اینجا، تازه این کلمه رو میبیند و میفهمد. بعد شروع میکنه یک تغییرات خیلی جالبی در زندگیش دادن و یک حرفهای خیلی جالب و مفیدی میزنه که اگر خواستن کتابش گیر میاد الان هم توی مثلا کتاب فروشی ها. خیلی داستان قشنگیه. یعنی خود کسانی که حتی با دین ارتباط ندارند به جا و جایگاه میرسن که در این جایگاه میفهمن که آقا این زندگی بر این سپایه در اثر فنا هر سپایهش میلرزه و هیچی از زندگیشون باقی نمونه. خب وقت تموم، برادران همجوری دوزانه بیان جلوی، صلوات هم بفرستین، بحثو جمع کنیم، بیان قشنگ جلو، خدا خیرتون بده. در سال نوآوری برادر خواهر تصمیم گرفتن صلواتشون رو شل بفرستن دیگاره. بقا یعنی احساس بقا کردن از ریشه های اساسی خودفریبی است. یعنی انسان توی موقعیت قرار بگیره، اولش خودش رو فریب نمیده ولی بعد احساس بقا میکنه. این سریال ایام نوروز، مرد هزار چهره، دقیقا همین داستان بود. یعنی چی؟ یعنی شخص اول سعی میکرد فریب نخوره، بعد احساس بقا میکرد، یعنی یک آیندهی براش متصور میشد که در این آینده میتونه تو این جایگاه بمونه. به محض که احساس بقا و موندن میکرد در جامعه، کار خراب میشد، خودش رو فریب میداد. اولش نفس میاد کار میکنه، وجدان کار میکنه، بابا اینجوری نیست، این کار رو نکن، اینجوری نیست. اما تا احساس بقا میاد، ریشه برادرها خواهرها، کل بحث تو قسمت اولش امشب بخواد جمع بشه این جمله است، ریشه خودفریبی احساس بقاست، بقایی در کار نیست، احساس بقا. بنده فکر کنم این موقعیت و این وضعیت من دیگه برای من موندنیه. آقا بنده دیگه اینجا هستیم، همین حالت هست. چه حالتی به انسان دست میده؟ اولش وقتی احساس بقا میکنی از قدرت‌های دیگه غافل میشی، قدرت بالا، قدرت اطرافت، بعد باعث میشه به خودت متکی شوی و میشه احساس بقا. اما تا فنا اومد تو کار، یه دفعه انسان متوجه سایر قدرت‌ها میشه. به محضی که متوجه سایر قدرت‌ها شدی، احساس بقا و خودفریبی از تو دور میشه. ما امروز مقدمه رو عرض کردیم، چهار تا بحث رو گفتیم، انواعش رو گفتیم، قدم اول خودفریبی اخلاقی رو گفتیم، خیلی قابل بست انشالله که ما بریم تو قدم های آخر تا ببینیم خداوند تبارک و تعالی چی میخواد. انشالله امسال سال خوبی باشه برای هممون، سال ظهور باشه و واقعا جامعه امروز ما، من خواهشم اینه که برادر خواهرها یادشون رفته مباحثی که شب 19 ماه مبارک رمضان 86 نقل کردیم، یه مرور دیگه روش داشته باشن. جامعه امروز ما داره به نقطه انفجاری میرسد که غیر از منجی کسی نمیتونه این انفجار رو ساکت کنه. ما یک جریاناتی در جامعه امروز میبینیم که این جریانات گرچه تلخه اما امید بخش. یعنی آدم احساس میکنه که واقعا دارن آدما، یعنی از هر 1000 تا آدم 999 تاشون راضی نیستن از دنیاشون. این خیلی خوبه، تلخه اما خوبه، یعنی نشون میده آدما دارن متوجه یک منبع فراتر از این منابع دنیایی میگردن. حتی ظالمین دیگه از ظلمشون راضی نیستن. یعنی شما اگه نگاه کنید، یه ظلم هم در جهان نیست که طرف نگه چه اشتباهی کردم، کاش این کارو نمیکرد. قدرت مثلا امریکا کمتر پیش میاد، تو زمان جنگ ویتنام اینقدر مشکل نداشت امریکا که الان در جنگ عراق داره. یعنی مردم دیگه اصلا راضی نمیشن، چیزی مردم رو ارضا نمیکنه. نشان دهنده این است که قدرت در حقیقت درک دنیای مردم به جایی رسیده که این دنیا دیگه قابلیت راضی کردن مردم نداره. اسمشو میذارن دنیای تلخ، اما ما اسمشو میذاریم دنیایی که داره آمادگی برای ظهور پیدا میکنه. چون ما داریم وقتی که مردم به نقطه اضطرار برسند، ظهور اتفاق میفته. اضطرار یعنی چی؟ یعنی مردم از حالت فعلی خودشون دیگه راضی نباشن، لذا مردم امروز دنیا هر چیشون بده راضی نیست. بچه کوچیکام دیگه به این سادگی راضی نمیشن. لذا امید داریم ما. امید جزی ارکان شیعه، امید به انتظاره، امید داریم که خداوند امسال رو سال فرج قرار بده و اگر سال فرج عمومی مصلحت نیست، حداقل سال فرج شخصی ما قرار بده که ماها بتونیم به یک نقطه از تحول انشاءالله برسیم. سال رو با نام و یاد آقا امام زمان شروع میکنیم، استفاده خواهیم که از مدعی برادر عزیزمون حاج مهدی آقای مختاری انشاءالله. جلسات هم برادر و خواهرها بدونن نماز تا تموم شد ما این بالا واسه نشستیم، نماز اینجا باشید، دیگران ساعته یه جوری که نماز اینجا باشید ما بتونیم نهانی میره به ده تموم کنیم انشاءالله، که بلا فاصله بعد از نماز ما شروع میکنیم.